أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثایی داشتیم، خیلی دقتهایی از فقهای نظام در این مسئله حجیت داشتن عرایضی عرض کرد. یکی از مباحث که اشاره شد تا تفصیلش رو الان ذکر میکنیم، حسن استفهام بود. این جریان حسن استفهام که از ناحیه مخاطب، یعنی مخاطب در رابطه با توضیحاتی که برای یک مسئله یا یک مطلبی از طریق شارع، اونم متکلم حکیم، بیان می‌فرماید، اگر جایش ناقص باشه، جایش کامل نباشه، حسن استفهام داره که بپرسد که این نکته، این خصوصیت چه وضعیتی داره. و این در زمان خود پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به طور طبیعی و درست انجام می گرفت که حضرت گاهی می فرمودن صبر کنید، ببینم وحی چطور جبرائیل، و منتظر بودن به سلام علیکم به رسیدن وحی. و همینطور هم می شود. بسیاری از وقایع داریم که بعد از این که جنبه وحی و عنوان وحی پیدا می شود، دیگه مسئله به طور کامل از طریق پیغمبر اکرم اسلام ابلاغ می شود. و این ابلاغ بعد از این بود که سوال کرده بودن، و چقدر ما در این زمینه حتی در آیات قرآن داریم که با حسن استفهامی که بوده و به جا بوده، منتظر وحی بودن و وحی جواب اون استفهام را داده است. این یک مطلب که مطلب مهمی از طریق خود پیغمبر. قسمت های دیگری هم هست که بعد از پیغمبر از طریق اهل البیت، معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، به موارد گوناگونی مورد سوال قرار گرفته که ائمه جواب دادن، یا از قرآن یا از متن سنت بوده، که اینها هم شده یک مرکز بسیار با عظمتی از این همه روایاتی که ما داریم، که اینها جایگاه استفهام داشته و حسن استفهام بوده، سوالم کردن و جوابش در این روایات عظیم آمده، که بعد فقهای عظام یا اهل کلام یا کسانی که به عنوان مورخ هستن نظریه بدن، روی همین سوالات جنبه هایی پیدا شده، یا جنبه تاریخی بوده که مورخین این را ثبت کردن، یا بعضی از اونها که برگشت میکرده به مسائل اعتقادی و کلامی، و عمده اون هم که مواردی است که مربوط به فقه بوده و فقه این اندازه ریشه دار شده و عظمتی پیدا کرده که اینها همه بر اساس این حسن استفهام بوده. و این از شؤون مشترکی است بین زمان پیغمبر و زمان ائمه علیهم السلام که مؤمنین در این جهت مشترک بودن که حسن استفهام داشتن، در زمان پیغمبر همین سوال را میکردن، بعد از اون هم سوال به جا و به مورد که موارد درست بوده و سوال شد. این یک ملاک بسیار قویه که ما برخورد که میکنیم به روایات متعدد، چه روایاتی است که حتی متواتر هم باشه و چه روایاتی که به تعبیر فعلی ما خبر واحد حساب میکنیم. میبینیم اینا با اصل بحث وقتی سازگاری میشه، میبینیم حسن استفهام داره. یعنی مورد موردی بوده که با اصل بحث سازگاری داره و لذا این روایت واحد، خبر واحد آمده. و این خودش ملاک چی؟ صدق اون میشه. ملاک صحت اون میشه. ملاک استحکام اون میشه. پس ما واقعا این حسن استفهام یک دلیل محکمی میدانیم برای اینکه اون اصل را با این فروع بتوانیم مرتبط کنیم و با این ملاک حسن استفهام تشخیص میدیم که جایگاهش همین بوده که این روایت ولو خبر واحده یا حتی متواتر، اونم میبینیم جایگاه خودش را داره. و این سوال بیانگر همون مشترک بودن اون حقیقتی که در زمان خود پیغمبر بوده با زمانی که از ائمه علیهم السلام سوال شده. و این اشتراک خودش، ولو اینکه اشتراک لفظی هم نداشته باشه، اگه اشتراک لفظی هم داره که بهتر، قوی‌تر میشه. اگه اشتراک لفظی هم نداشته باشه، به اون مبنایی که ما قبلا در بحث اول اصول ذکر کردیم، جنبه معنا ملاک قرار میگیره، حجیت المعانی، و اون معانی قهرن یک حالت اشتراک داره. وقتی اشتراک اون معانی به زمان خود پیغمبر و زمان ائمه در یک وادی قرار میگیره، وادی معنا هست و اون حقیقت اینجا جای حسن استفهام بوده، فرضا سوال کردن تکمیل شده. البته گاهی ممکن است یک جایی کسانی این نکته را ذکر کنند که خب خطاهایی هم اتفاق افتاده اینجا گاهی و مورد مثلا تأیید قرار نگرفته، اونم قبول داریم. بله، حسن استفهام دلیل بر این است که اون جاهایی را که خطا هست میشه سنجید، تشخیص داد. اگر احیانا موردی خارج از اون مسیر حسن استفهام باشن، قهرن اونا به عنوان یک خطایی جلوه میکنه و اون جنبه خطایی که اینجا بوده واضح میشه. و اینا ما قبول داریم که همچون مطلبی هست، پیش آمد کرده. یکی هم اون مواردی که جعل شده باشه، که اون هم همونطور که عزیزان خوب توجه دارید که خیلی به این جهت خیلی توجه شده در روایات ما. سلام علیکم. این هم تأیید جدی هست. من این منتقل شدم به این مطلب، در خیلی از جاها دیدم که واقعا وقتی قرینه ها رو پهلوی هم میگذارن خیلی خوب واضح میشه که اینجا یه انگیزه یه جعلی بوده در کار. و همونطور که خب خیلی ها ذکر کردن که بعضی از اینها حالا یا اسم اسرائیلیات یا غیره هست که قاطی بعضی از روایات و اینها شده، اون هم باز با همین حسن استفهام میشه به تشخیصش داد، دقیقا معلوم باشه که این با اون متن و اصل حقیقتی که تعلیم شده با اون سازگاری نداره. و اینجا این جعلیات هم به همین قاعده حسن استفهام میشه تشخیصش داد و دقت کرد. پس در این باره هم ما خود نیکو بودن سوالی باید باشه. اگر یک چیزی میبینیم نیکو نیست این سوالش، حسن استفهام نداره، نیکو نیست سوال کردنش، معلوم میشه اینجا یک جعلی جعل بیجایی شده. تناسب نداره بین این نکته‌ای که اینجا ذکر شده. و همونطور که مرحوم آقای آش محمد حسین اصفهانی در بیانشون هم آوردن که در مباحث مختلفی اشاره به این مطلب دارن ایشون، که اونجایی که تناسب بین سوال و جواب هست، خود تناسب بین سوال و جواب هم که ایشون مطرح کردن، اینم بعد از حسن استفهامه. بعد از حسن استفهام تناسبی که باید بین سوال و جواب باشه، که به فرمایش ایشون این خیلی از موارد را میتوانه روشن کنه، حقیقتا یک امر محققی است که واقع شده و توجه بهش شده است. یک تناسب خاصی است بین هر سوالی با جواب، که اینها به ملاک کلی اون احکام دین و فقه به معنی کلی سنجیده میشه، که با اون فقه کلی و نظام کلی فقه باید یک سازگاری دقیقی داشته باشه. خب دو سه تا مطلبی را هم عزیزانی از بزرگان ما ذکر کردن که اینها شرط برای استفهام قرار دادن. البته شما در مباحث ادبیات اینها هم خیلی دقت کردید، ولی این چند مورد را ذکر میکنید. اول میگن استفهام اگر واقعا شرط اولش نه برای فهم باشه، میفهمیم که این که داره استفهام میکنه برای فهم و درکه، نه برای استکبار و استعظام. گاهی بوده است که یک سوالی میکند و استفهام میکنه که میبینیم این برای استکبار این آدم بوده، تکبر میبرزیده، نمیخواست زیر بار بود، و یا خودش را گندوینی خودش میخواسته برای استعظام، یک جوری که منم هستم و بالاخره در مقابل تفکری دارم و همچی چیز دارم. معلومه که این در استفهام باید اون مجموعه قابل درک و فهم باشه، و معلومه که این شخص به خاطر درک و فهم داره سوال میکنه. شرط دوم این که کسی که سوال میکنه اهل زبان و آشنایی به فقه باشه، یعنی از بیانش معلومه که مطلب را فهمیده و اهل زبان آشنایی هم به فقه دارد و در سوال میکنه. ولی اگر کسی باشه که نه، اصلا برانی هست یا اهل لغت نیست و نمیفهمه، یه سوال بیجایی کرده، یا این است که بالاتر این که اصلا آشنایی به اون مبانی، یعنی یه چیز پرت و پلا و به خور ما میگیم چرت و پرت داره، میگه در فارسی میگیم چرت و پرت دویی میکنه. خب این معلومه یک سوالی که چرت و پرت میگه دو داره بی جا میگه، این اصلا قابل جواب دادن نیست. شرط سومی که برای حسن استفهام اکثرا ذکر کردن که خیلی از بزرگان به این توجه خاص پیدا کردن، گفتن که در الفاظ مطلق که اطلاق بوده استفهام هایی در این موارد آمده و اینجا جای صحیحی هم بوده سوال بکنم. پس در یکی از دلایلی که می آید تو کار اینه که لفظ مطلقی بوده که فراگیر بوده، خواسته این را سوال کنه که آیا به همون اطلاقش باقیه یا منظور اینه که بعداً مقید بشه. لذا سوال میکنه تا اینکه جایگاه این مطلق را تشخیص بده. پس یکی از جاهایی که موطن سوال هست اونجا یکی الفاظ مطلقی به کار رفته و لذا سوال میکنه. مثل اینکه الان ما بسیاری از مواردی آیات قرآن را میبینیم، البته تقیید کامل نکردن اهمال، یکی از موارد را چند مورد را ذکر کردن که سوال کننده دقیقاً اون مورد اطلاق را تشخیص بده بفهم. بسیاری از این موارد آقایون هم به اطلاق تمسک گرفتن. دیدید که اگر در جای اطلاق بود میگن اصل اینه که اطلاق سر جا خودش هست، با این تقیید، با اینکه حسن استفهام داشته ولی محصورش نکرده اون اطلاق. مواردی را که مورد ابتلا بوده بیان کردن، ولی اینکه تمام اون موارد را خواسته باشن در یک بیان با این سوال کننده بگوین، این زمینه نداشته و جایگاه نداشته، ولذا اون اطلاق هم یقیناً به صورت تقیید کامل در نمیان. این هم به حسب حسن استفهام. چرا؟ برای اینکه حسن استفهام اون میخواد موردی را که مورد ابتلاش هست یا امثال اون مورد ابتلاشونه اینا سوال کنه، بیشتر از اون مورد نظرش نمیده حسن استفهام بره. پس اینجا هم یکی از مسائل بسیار مهمیه که ما در اطلاق شناختن و در تقییدهایی که مربوط به اون اطلاقه توی حسن استفهام میتونیم تشخیص بدیم که آیا این تقیید واقعا خورده به اطلاق که اطلاق را دیگه مقید کرده، چنانچه خیلی از دیدی صحبتها و بیاناتی که در اصول آمده حمل مطلق را فقط بر مقید بکنیم، یا نه بگیم اطلاق سر جا خودش باقی هست، این مورد مقید هم بیان شده، یه مورد بیان اون اطلاقه که دیدید در معالم و در کتاب قوانین و اینا خیلی نسبت به این بهای زیادی داده شده و حرفهای خیلی ممتدی هم همینطور هست داره. این هم یک نکته اساسی در این جهت. یه نکته دیگری که حالا اگر توفیقی باشه موضوع مهمیه، بحث عام و خاصه. این حسن استفهام در مورد عام و خاص که سید مرتضی تقریبا تو این کار خیلی جدیت کردنشون به شعاع این بحث پرداختن، که حالا ما همین اندازه اشاره کردیم، در جلسه بعدی باید این را مفصلی تا حدی که ممکنه، چون بیشتر مشکلاتی که ما الان تو مباحث فقهی پیش آمد میکنه برامون همین بحث عام و خاصه و ترتیب بسیاری از مسائل فقهی ما در حجیت تو همین قضیه حجیت عام و خاص که آیا چطوری میشه این عام و خاص. مثل اینکه قید آمده اگر چند مطلب پهلوی هم ذکر شده، یه قید آخر کار آمده، یه تأکید شده، آیا به همه این موارد ذکر میشه؟ یعنی این قیدی که آمده، این شرطی که آمده به همه اون مواردی که در عبارت آمده به همه میخوره، یا به اون آخری میخوره که خودش یک اختلاف بسیار زیادی شده تو این بحث، که اون قیود و اون شرطی که آخر چند مطلب که پشت سر همزه شده، آیا به همش بزنیم یا فقط به آخری بزنیم. حالا اینا رو در جلسه بعدی مذاکرهش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.